به خیر شنوندگان گرامی، چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. نمایشگاه مجازی محصولات حجاب به مناسبت هفته عفاف برگزار می شود. نظر به برگزار نشدن نمایشگاه عفاف و حجاب در سال جاری به دلیل ادامه ابتلای ویروس کرونا و همچنین نیاز جامعه و نیز تولید کنندگان مبنی بر وجود عرصه‌ای برای ارائه این محصولات، انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب به عنوان تنها تشکل خودجوش و مردمی که به صورت تخصصی در حوزه محصولات حجاب نقش آفرینی می کند، تصمیم به برگزاری نمایشگاه مجازی حجاب و عفاف به مناسبت روز ملی حجاب و عفاف و بزرگداشت شهدای مسجد گوهرشاد گرفته است. این نمایشگاه از تاریخ 22/4/1400 در عرصه فضای مجازی و به صورت برخط در آدرس bahijab.ir برگزار خواهد شد. سازمان ملل متحد در خصوص وقوع فاجعه نسلی به علت تعطیلی مدارس ناشی از همه‌گیری کرونا هشدار داد. مدیران کل یونیسف و یونسکو در بیانیه مشترکی اعلام کردند 18 ماه از آغاز شیوع بیماری کووید 19 می‌گذرد و تحصیلات میلیون‌ها کودک همچنان با اختلال روبروست. این وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد. مدارس باید آخرین جایی باشند که بسته می‌شوند و اولین جایی باشند که باز می‌شوند. به عقیده این دو مقام، بازگشایی مدارس نمی‌تواند منتظر پایان همه‌گیری یا حتی واکسیناسیون همه دانش آموزان و کارکنان باشد، مخصوصاً به این دلیل که مدارس از مکان‌های اصلی شیوع نیستند. و آستین میلر، فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان، از مقام نظامی خود در افغانستان کناره‌گیری کرد. رسانه‌های غربی از جمله رویترز این کناره‌گیری فرمانده نظامیان آمریکایی را نمادین و به منزله تکمیل روند خروج از افغانستان عنوان کردند. میلر بلندپایه‌ترین مقام نظامی آمریکا در افغانستان بود و کناره‌گیری او در حالی صورت می‌گیرد که گروه طالبان بر شدت حملات خود برای تصرف مناطق مختلف افغانستان افزوده است. کارشناسان بین‌المللی از جنگ افغانستان به عنوان طولانی‌ترین جنگ تاریخ آمریکا یاد می‌کنند که در نهایت دستاوردی به همراه نداشت. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. گلاباتون
اینجا برای من مثل خونه است، جایی که رنگ ها با کوک های ریز و درشت به فرهنگ بخیه شده. یه چهار دیواری با ابعادی پوشیده از طرح و رنگ. اینجا فروشگاه رنگ نیست، کارگاه نقاشی هم نیست، از روزی که آستین‌های همت رو بالا زدم و کفش‌های اراده رو پوشیدم، می‌دونستم که رؤیاهام در چنین جایی به تحقق می‌رسه. تلاش و تحقیق در هم گره خورد تا من به اینجا برسم. سرنخ این ماجرا هم برمیگرده به اون روزی که برای اولین بار به کردستان رفتم و همین هم سرآغاز سفرم به نقاط مختلف ایران شد. با یه سلام به حضرت دوست، یه یا علی گفتم و راهی سنندج شدم. به سنندج که رسیدم، راهی بازار سنندج شدم. بازار سنندج پر بود از فروشگاه‌های لباس، پر از لباس‌های امروزی و لباس‌های محلی. اما لباس‌های محلی و سنتی خریداران بیشتری داشتند. شک ندارم اگر شما هم اون همه لباس با طرح و رنگ زیبا رو می‌دیدین، خریدار لباس سنتی کردی برای خانواده‌تون می‌شدین. رفتم سراغ فروشگاه‌های لباس زنانه. شال‌ها و روسری‌های امروزی رنگارنگ میون لباس‌های محلی زنانه کردی نقش و نگارشون رو از دست داده بودن. گلونی که یه روسری زنانه با نقش‌های خیره کننده است. کلاو یا کلاهی زنانه و پوشیده از پولک. کلکه یا روسری‌های ابریشمی با ملیل‌دوزی‌های زیبا. ماشته یا شنلی که زنان کرد به گردن آویزون می‌کنن. کلنجه که به صورت نیمتنه روی لباس بلندی پوشیده میشه و از جنس زردوزی شده یا مخمله و کراس لباسی زنانه با دوختی ساده و جنسی لطیف. سرگرم تماشای لباسهای محلی زنانه کرد بودم که تنین زیبای آهنگی کردی در یکی از مغازه ها پیچید. ترانه ای درباره زیبایی لباس کردی و توصیف زیبا از سربند کلهور که نوعی سربند مخصوص زنان کردی.
لباس کردی خمان قشنگ، چند رنگ روشی لحظان رنگ،
سروین کلهور کلنجه رنگی، سون گرانی خوش پوش و سنگی، هر نخوت کفی خوش که کردگم، بیش بیگانه من گول دنیا خواهم، ناون سیافی شرم و حجاب هر لحظه کافی.
سنندج زنان و مردان خوش سلیقه ای داره. به همین دلیل هم اغلب هموطنان کردمون لباس سنتی به تن می کنن تا اصالت لباس محلی کردی رو به رخ اهالی مد بکشونن. هنوز در بازار سنندج بودم که چشمم به لباس زیبایی افتاد. بهش خیره شدم. طیف چشم نوازی از طرح در کنار دوخت زیبا و هنرمندانه منو به ضیافت هنر دست زنان کردستانی دعوت کرده بود. غرق در تماشای اون لباس بودم که متوجه شدم خانومی کنارم ایستاده. با هم درباره لباس صحبت کردیم. ایشون پژوهشگر فرهنگ مردم، سرکار خانم حسینی از هموطنان کردمون و اهل سقز بودن که ازشون خواستم درباره اون لباس که لباس عروس بود و نقش رنگ در لباس کردی برام توضیح بدن.
مردم منطقه کوهستان به دلیل قرابت روحشون با مسائل لطیف و طبیعی مثل گل و سبزه و گیاه خیلی روح زیبایی پسندی دارن. مردم کردستان مردمی هستن کوهستان نشین، در نتیجه دارای عواطفی هستن و براش ارزش قائل، و اینها رو ما میتونیم در انتخاب رنگ هاشون ببینیم. مثلا دختران جوان رنگ های شاد رو انتخاب میکنن، رنگ های قرمز، زرد، اینها از گل هاست، از چیزایی که میبینن هست و ملکه ذهنشون هست، براشون عزیزه، براشون قشنگه. لباسی که برای عروس انتخاب میشه حتما باید رنگش روشن باشه. مسن‌ترها رنگ‌های تیره‌تر رو انتخاب میکنن و جوان‌ترها هم تا به فراخور سبز سنیشون رنگ‌های شادتر.
روی لباس عروس گل و تاج و یک تور بلندتر هم انتخاب میکنن که به این تور و تاج بالا سرش میگن بهار نارنج، و روی بهار نارنج یک پارچه قرمز رنگ نازک توری به اسم تارا میندازن که معمولا این تارا رو بعدها داماد برمیداره.
دیدن لباس‌های زیبای کردی با رنگ‌های متنوع و طرح‌های ایرانی انگیزه شد تا سفرم را به بام ایران، استان چهارمحال بختیاری و شهرستان کوهرنگ ادامه بدم. حرکت زنان بختیاری، حرکت رنگ و طرح و نقشی که روی پیراهن و لچک و مینا دستدوزی شده. لچک با منجوق دوزی های چشم نواز بر سر زنان بختیاری طرحی از عفت و حجاب زنانه رو به نمایش گذاشته و مینا پارچه توری و حریر بلندی که شانه های زنان بختیاری رو با طرحی از نقش و نگار می پوشونه. چشمم به بند سوزن آویخته به مینای زنی بختیاری می افته که با پولک و منجوق تهیه شده. بند سوزن ابزاری زینتیه برای نگه داشتن مینا بر سر زنان بختیاری تا وقار و عفت رو با سنجاق زدن مینا به لچک نگه دارن. چه جلوه‌ای داره بند سوزنی پر از منجوق‌های رنگی وقتی روی مینایی بنفش به حرکت در میاد. این تر منو به یاد ترانه ای از مسعود بختیاری انداخت که میگه
چه خوبه ما بارونه به دشت شیرین بار دست گل من دستان بود چی پارا پنار ای عزیزم مینا بناش دستان افرین چی تیاد پیدا نگار
استان چهارمحال بختیاری رو به مقصد استان لرستان ترک میکنم و به خرم‌آباد میرم. در خیابان‌های خرم‌آباد که قدم میزنم، دختران جوانی رو میبینم که با مانتوهای امروزی، روسری‌های سنتی بر سر دارن که در اصطلاح لرستانی به اون گلونی میگن. چقدر زیباست وقتی سنت و مد به هم گره میخورن و تصویری اصیل از پوشش زن و مرد ایرانی به نمایش میذارن. لباس زنان لرستان از پیراهنی بلند تشکیل شده که نمادی از عفت و وقار زن ایرانیه. کلنجه کت مخملیه که بر روی پیراهن پوشیده شده و یقه و آستینهای اون یراق دوزی و نوار دوزی شده و در جاهایی از لباس هم با سکه دوزی تزئین شده. شلوار یا شاوال هم که جامه لیفه داره زیر پیراهن پوشیده میشه. تره پارچه ابریشمی مخصوصیه که زنان لرستانی به سر میبندن و در گویش لری به اون صوبه میگن. زنان لرستانی تره رو در حالت عادی به سر میبندن و برای شرکت در مراسم جشن و سرور روسری خاصی به نام گلونی رو روی تره قرار میدن که جلوه زیبایی به پوشش زنان لرستانی میبخشه. اونجا بود که به یاد ترانه گلونی افتادم که میگه می ترسم از روزگاری که کسی گلونی رو نپوشه و نشناسه و از گلونی فقط یک اسم باقی بمونه.
می ترسم در روزگاری کس نبر نگلونی این امید شبم و نشیر زنون که سربنی
می ترسم
آشنایی با لباس اقوام مختلف ایران و پذیرفتن این همه رنگ و نقش چشم نواز از طرف زنان و دختران ایرانی اشتیاقم و برای ادامه سفر بیشتر کرد. به همین دلیل راهی شمال کشور شدم و به گیلان رفتم. ورودم به استان گیلان همزمان شد با برگزاری مراسم ازدواج یکی از دوستانم که از اهالی رودسره. برام جالب بود که تعدادی از زنان و دختران رودسری لباس محلی رو که همون لباس قاسم آبادی پوشیده بودن. لباس قاسم آبادی لباس محلی گیلانه. جالب اینجاست که امروزه لباس قاسم آبادی نه تنها فراموش نشده، بلکه در مراسم جشن و سرور زنان و دختران گیلانی این لباس رو می پوشن. لباس قاسم آبادی از یک دامن بلند و پرچین و زیبا تشکیل شده که با روبانهای رنگی با فاصله 2 سانتی متر دوخته شده. هرچه تعداد روبانها بیشتر باشه، زیبایی دامن هم بیشتره. پیراهن هم باید به رنگ یکی از روبانها دوخته بشه. جلیقه این لباس سنتی کوتاه و به رنگ مشکیه. تکمیل کننده لباس قاسم آبادی روسری زیبایی که در گویش گیلانی به اون تور دستمال یا دستمال توری میگن و معمولا به رنگ سفیده. با تمام زیبایی های چشم نوازش ترک می کنم و میرم به دیاری که لباس های پرزرق و برق و زیباش طرفداران زیادی بین زنان و دختران جوان داره. من به بندر ترکمن میرم. زنان ترکمن لباس های سنتی زیبایی دارن که از نظر برش ساده اما چشم نوازن. پوشاک زنان ترکمن مملو از نماد و نشانه هایی که به اون منطقه و ساکنانش اختصاص داره و با نشانه هایی که در ذهن بیننده میذاره تصویر روشنی از هویت زن ترکمنی رو به بیننده نشون میده. یکی از پوشش های زنان ترکمن کلاهه. کلاه زنان ترکمن به شکل استوانه‌ای و تا حدی بلنده. روی کلاه اغلب از پارچه ساده و ابریشمی به رنگ قرمزه که با دنباله چیندار و بلند پوشیده شده که سوزندوزی های نقره‌ای و زردوزی شده روی کلاه زیبایی اونو دوچندان می کنه. دختران ترکمنی از کلاهایی استفاده می کنن که به اونها بروکلی قیز می گن. بروک از جنس پارچه است و دختران جوان اونو سوزندوزی می کنن. زنان و دختران ترکمنی آلادنگی یا آلناقی رو که نوعی عرقچینه زیر روسری یا چارقد می پوشن تا روسری رو محکم و ثابت روی سر نگه داره و همین هم نشانه متأهل بودن اونهاست. وقتی دختران ترکمنی ازدواج می کنن عرقچین رو از سر بر می دارن و طی مراسم خاصی پیشانی بند رو بر پیشانیشون می بندن. در واقع دختر ترکمن زمانی که ازدواج میکنه به جای بروک یا کلاه دخترانه از پیشانی بند استفاده میکنه که قرمز رنگ و نشانه شادیه. مهمترین بخش لباس ترکمن روسری ترکمنیه که به عنوان سوغات برده میشه و شهرتش در ایران و جهان پیچیده. بانوان ترکمنی برای بیرون رفتن از منزل سربند رو با شال بزرگی که از جنس چیت گلدار با ریشه بلند مکرمه دوزیه میپوشونن. 4 قد روسری منقش به طرح‌ها و رنگ‌های متنوع و گران قیمتیه که ریشه‌های کناری اون پورچیک نامیده میشه و معمولاً در بیرون از خونه از اون استفاده می‌کنن. شابت یا چابت هم نوعی بالا پوش زیباست که دور یقه، دور حلقه آستین و چاک طرفین اون سوزندوزی، رودوزی و دستدوزی شده است. دختران ترکمنی در مراسم عروسیشون متناسب با ذوق، موقعیت اجتماعی و وضع مالیشون زیورالات و آویزهایی از سکه و پولک‌های نقره‌ای رو روی شابت می‌دوزن و اونو مانند یک بالاپوش روی پیراهن به تن می‌کنن. We'll be right back. بندر ترکمن رو با تمام زیبایی های فریبندش به مقصد استانی ترک می کنم که تنوع لباس های سنتیش چشم هر بیننده ای رو خیره می کنه. من به سمت استان سیستان و بلوچستان میرم. لباس های محلی زنان سیستانی با تار و پود فرهنگی مردم گره خورده و هنر دست زنان بلوچ با رنگ های سبز و قرمز و نارنجی و مشکی طرح اصیل پوشش بانوی ایرانی رو به نمایش میگذاره و همین اصالت هم باعث شده تا این لباس مورد پسند بعضی از دختران جوانی بشه که میان مدهای رنگارنگ لباس سنتی رو انتخاب کنن. زنان بلوچ لباس‌هایی با تنوع رنگی می‌پوشند که این همه سلیقه در انتخاب رنگ‌های شاد و زیبا حکایت از حس هنردوستی و زیبایی شناسی این قوم داره. میون لباس‌های سنتی زنان بلوچ سریک توجه همو جلب می‌کنه. سریک روسری بزرگتر از چارقدیه که میشه بر سر دختران جوان و امروزی بلوچ هم دید. جنس سریک معمولاً از حریره و به رنگ‌های روشنی مثل قرمز، سبز، آبی و بنفش تهیه میشه. مهنا یا مقنعه سرپوش ابریشمی زیبایی که با رنگ‌های متنوع نگاه هر بیننده‌ای رو خیره می‌کنه. تکو یا چهار قد از پوشاک بانوان بلوچه. مردم بلوچستان از اون دست اقوام ایرانیان که به پوشش محلیشون اهمیت میدن. این لباس‌های فاخر بر تن زنان بلوچ باعث شده اولین جذابیت گردشگران این منطقه سوزندوزی بلوچ باشه و اولویت خرید مسافران این دیار هم لباس‌های سنتی زنانه و محصولات سوزندوزی باشن. برای اینکه با هنر سوزندوزی بیشتر آشنا بشیم، پای صحبت‌های استاد و پژوهشگر فرهنگ مردم بلوچ، جناب آقای صالح زهی نشستم.
نخبه برازندگی این لباس در سوزنکاری و دوختش بود که با ابریشم که حاصل دسترنج خود زنها بود و با دوک رشته می شد و رنگ می شد به انواع مختلف، رنگ های سبز، آبی، زرد، قرمز مایه کار اصلی این دوختکاری ها بود. و اما خود دوختکاری و سوزنکاری ها انواع و اقسام داشت. یکی رو بهش می گفتن پلیوار و اون خطی بود یک سانت عرض داشت و قسمت بالای پیراهن زن یا جامگره دور تا دورش رو خط می کشیدن با سوزن می دوختن. یک نوعش بود بهش می گفتن گل مطلق. انواع و اقسام گلها رو همینجا طوری می دوختن که به صورت گلهای رنگارنگ جلوه می کرد. یکی دیگه رو می گفتن هبرنگ، یعنی با هفت ابریشم رنگارنگ می دوختن. یکی دیگه از دوختنها محسوم بود و خیلی ریزه کاریش وقت می گرفت، خیلی زیبا بود. یک نوع دیگر را هم می گفتند پرکار و اون انواع و اقسام دوختهای ظریف مخلوطی بود از دوختها.
آخرین مقصد سفرم به نقاط مختلف ایران جایی نیست جز استان زیبا و باصفایی که مردمان خونگرم و خوشپوشی داره، استان هرمزگان و شهر بندرعباس. دیدن زنان و دختران جوان امروزی استان هرمزگان که میان مدهای رنگارنگ لباس سنتی رو انتخاب کردن برام لذت بخشه. دخترانی که در گویش خودشون ارنی بر سر دارن. ارنی نوعی پارچه حریره که نقش روسری رو داره و دوخت‌های تزئینی بسیار زیبایی روی اون دوخته میشه. گل‌های ریز و درشت بت جقعی، گل بادامی، انواع پولک و نخ‌های طلایی و نقره‌ای در گلدوزی این روسری به کار میرن. زنان و دختران بندرعباسی ارنی رو دور سر و صورتشون میپیچن و یک قسمت اون رو روی نیمتنه رها میکنن که در اصطلاح به اون کول میگن. چادر بندری هم یکی از زیباترین چادرها در سراسر کشوره. تر، رنگ و نوع پارچه منحصر به فرد این چادر زیبایی خاصی رو به اون بخشیده. در پوشاک بانوان هرمزگان پوشش‌هایی وجود داره که در کنار جنبه تزئینی جنبه کاربردی هم داره. برقه هم نوعی حجابه و هم نوعی محافظ برای جلوگیری از تابش نور آفتاب به صورت بانوان. زنان ساحل نشین قشم، بندر لنگه، جاسک و بندر عباس از اون استفاده می کنن. کندوره یکی از پیراهن‌های مشهور زنان بندر عباسه که مسلمانان قرن 8 میلادی اون رو به جنوب ایتالیا و اسپانیا بردن و با استقبال خوب مردم اروپا مواجه شد. قد پیراهن کندوره تا زانوه و از یقه به پایین گلابتون دوزی یا خوستوزی میشه. خوستوزی یکی از رودوزی‌های سنتی ایرانه که با نوارهای باریک و در رنگ‌های مختلف دوخته میشه، اما رنگ‌های طلایی و نقره‌ای در اون بیشتر به کار میرن. وقتی صدای ترانه بندری در یکی از مغازه‌ها پیچید، فرهنگ و هنر و اصالت بندری در هم گره خورد. ترانه‌ای که در ابیات اون توصیفی زیبا از بندر و محاسن این دیار داره و اینکه کندوره بندری بر تن خورشید چقدر زیبا و دیدنیه.
جو شهری از ستاران از کدوم حسنی بگم که خاکی پهنو بهشتم هزون تارکم عبقی بگم که دستش به زمالیه و بهم یا باشه چادر من که جان ماز افتوبه.
پایان سفر شروعیه برای جواب دادن به سوالهای زیادی که یکی یکی به ذهنم هجوم میارن. اینکه لباس‌ها و دوخت‌های سنتی چقدر این ظرفیت رو دارن که به عنوان مد مطرح بشن تا هم اصالت و هویتشون حفظ بشه، هم مورد پسند جوانان امروزی قرار بگیرن. برای جواب دادن به این سوال رفتم سراغ سرکار خانم شهین پزشکی، پژوهشگر لباس‌ها و دوخت‌های سنتی.
تا 50-60 سال پیش خیلی از اقوام سعی داشتن لباس‌هاشون رو به همون شیوه کهن حفظ کنن و ازش در جوامع مختلف استفاده کنن. مثلا قشقایی‌ها یا بختیاری‌ها یا کرد‌ها وقتی وارد یه جامعه‌ای می‌شدن که لباس غیر از لباس خودشون داشتن، احساس بیگانگی می‌کردن و چون جامعه شهری به سرعت رشد کرد و نوع زندگی کاملا دگرگون شد، مشاغل تغییر کرد، خیلی از چیزهایی رو که مایحتاج لباس ها بود و به صورت دستی و خانگی تولید می شد از بین رفت و عدم دسترسی به اون پارچه ها و مواد منجر به این شد که لباس ها در بعضی جاها کلن از بین بره و یا اینکه اگر هم استفاده می شه به اون شکل گذشته استفاده نمی شه. خیلی از طراحان ما با فرهنگ پوشش ایرانی خیلی آشنا نیستن، تاریخ پوشاک ایران رو نمی دونن. ما توی دانشگاه هامونم باز وقتی تدریس میشه تاریخ پوشاک اروپا در دوره‌های مختلف تدریس میشه، به صورت حاشیه و کم به پوشاک محلی ایران و پیشینه و تاریخش پرداخته میشه. حرکت‌هایی از طرف بعضی از طراحان ما صورت میگیره که با توجه به پوشاک محلی بعضی از مناطق قسمت‌هایی از اون پوشاک رو به پوشاک امروز پیوند میزنن و چیزهای جدیدی رو ابداع میکنن و خلق میکنن که گاهن بعضی‌هاشون واقعا بسیار زیباست. من معتقدم که یک طراح وقتی میخواد تزئینی یا مدلی رو روی لباس پیاده بکنه، حتما باید هم به دوخت سنتی ایران، منظورم سوزن دوزی ها و قلاب دوزی هاست، و هم پوشاک محلی ایران کاملا اشراف داشته باشه.
اینجایی که پر از طرح و نقش و رنگه، اینجا نمایشگاهی از لباس‌های سنتی برای همه ایرانیانی که میخوان با تکیه بر فرهنگ اصیل ایرانی بهترین و زیباترین لباس‌ها رو برای خودشون انتخاب کنن. و من گلابتون راوی این سفر به عنوان یک طراح لباس در این فکرم تا با راه اندازی کارگاه گلابتون و با الهام گرفتن از تمامی نشانه‌های لباس اقوام ایرانی، لباسی رو طراحی کنم تا مانند یک پرچم هویتی باشه برای ایرانیان در تمامی نقاط دنیا. اون روز تا تاری از هنر و پودی از فرهنگ ایرانی در هم گره می‌خوره تا لباسی زیبا رو به نمایش بذارن در
گلابتون.
ایران را بشنویم.
به دلانگیزی یک احساس،